برگشت.
راجع به اینکه ضرورت پیشگیری دین و ما چرا باید دنبال دین و اینها رو بحث کردن، خودتون یه حس فطری داره قضیه و یه حس استدلالی. حس فطریش یه گفتیم همون حقیقت جویی و کنجکاوی و بعضی اومدن فطرت دین طلبی رو اصلا اثبات کردن. بعد استدلال عقلش هم گفتیم که حالا چند تا حد وسط داره، یه حد وسطش همین دفع ضرر محتمل بود. الان توی این درس اخیر با حد وسط کمال میخوام، کمال طلبی ارسال میخوام بحث بکنم. چند تا مقدمه میگم که تقریبا کلیات بحث رو اون جلسه عرض کردیم، حالا فقط تو تطبیقش دیگه باید.
حد وسط
وجودش
کمونه هم باید چیزی کردیم،
گفتیم بعضی ها گفتن ایشون اشاره نکرده، گفتیم یه اشکالاتی ممکنه بهش بشه به خاطر اون اشکالات ایشون اشاره نکردن، ولی تو کتاب کلامی بوده از بده. بعد اومدیم گفتیم که خلاصه اسلام طالب کمال، برای اینکه این طلب کمال رو خلاصه اثبات کنیم، بحثایی که اون جلسه شد رو خلاصه مطرح کردیم. گفتیم تمایز بین خلاصه حیوانات، یعنی انواع حیوانات و انسان، به سعب و زیق این خلاصه بینش های نظری و گرایش های عملی شد. توی انسان و حیوان یه سری بینش ها یه سری گرایش ها اثبات کردیم. گفتیم فرق انسان و حیوان و تمایز انسان و حیوان فقط تو وادی نظری نیست که سری بگید انسان حیوان ناطق است و سلام، نه، همونطور که تو منطق میگن انسان حیوان ناطق است و قبولش هم داریم، این مربوط به بخش بینشش میشه، تو بخش گرایشش هم باید بیارید یه قید دیگر رو اضافه کنید که اون قید دیگه ناظر به این بخش عملی انسان باشه تا خلاصه تمایز تکمیل بشه. که آقایون میان حالا تعبیر میارن به علم و ایمان، نمیدونم حی و تعلق، حالا قرائت‌های مختلف، همین حقیقته که فصل مقدم انسان فقط ناطقیت انسان یعنی بخش بینش های انسان نیست، علاوه بر بخش بینش در بخش عمل هم انسان یه خلاصه فصل ممیز داره، درست شد؟ که حالا بعضیا با علم و ایمان رو بردن مثل مرحوم شهید مطهری، بعضیا با حی و تعلق میارن مثل از تو اینو جوادی آمدی. این نتیجه بحثای گذشتمون دیگه گفتم، مقدمات این بحثا هم تقریبا روشنه، متن فقط این تیکشو بخونیم و وارد بحث بعدی بشیم. انشاءالله میام میفهمند که از این انسان کمال جو است دیگه. توی درس سوم مقدمه اولی که میخوام بحث بکنم اینه که انسان کمال جو است. اونجاشو دقت بکنید، میفهمند که هر کس در انگیزه های درونی و تمایلات روانی خودش دقت کنه خواهد دید که ریشه بسیاری از آنها رسیدن به کمال است. ایشون میخواد بگه که حتی اون بحثای فطری که اون جلسه بود که حقیقت جویی و کنجکاوی و نمیدونم دفع ضرر محتمل و اینا همش به خاطر حد وسط کمال طلبی انسانه. یعنی اگر دقیق بشیم اونها هم برمیگرده به همین کمال طلبی که جلسه قبلی هم بحث کردیم. فقط که هر کس در این تمایلات خلاصه دقت کنه میبینه که ریشه بسیاری از آنها رسیدن به کمال است. اساسا هیچ فردی دوست ندارد که نقصی در وجودش باشد. بعد یه شاهد میاره میگه هیچ کی دوست نداره که یه عیب و نقصی داشته باشه و اگر عیب و نقص هم داشته باشه سعی میکنه اینو بپوشونه، از دیگران قایم کنه، بعدها برطرفش کنه، در تلاش میکنه که خلاصه این نقصه برطرف بشه و اینها که دیگه. حالا به عنوان مثال ذکر میکنم. بعد پاراگراف بعدی میفهمه که این میل در صورتی که در مسیر فطری خودش جریان یابد عامل هر گونه ترقی و تکامل مادی و معنوی میشه، ولی اگر در اثر اسباب و شرایطی در مسیر انحرافی بیفتد موجب بروز صفاتی مانند بزرگی فروشی و ریاکاری و ستایش طلبی و امثال اینها میشه. خلاصه همین حس کمالجویی انسانه که اگر بره ذیل فطرت، ذیل عقل عملی هدایت میشه و میره جلو، اگه نه بره ذیل مثلا قوای دیگه نفس، مثل شهوت، مثل غضب، مثلا نمیدونم خود بزرگی اینا دیگه میشه به خلاصه آره. به هر حال گرایش به کمال یک عامل فطری نیرومند در ژرفای روح انسان است که غالبا نمودها و شاخه های آن مورد توجه آگاهانه قرار می گیرد، ولی با اندکی دقت روشن میشه که ریشه همه آنها کمال جویی، میگه همه فطرت ها و خواسته های انسان برمیگرده به همین خلاصه کمال جوییش دیگه. پس این مقدمه اول که انسان کمال جویی. بعد فهمید که کمال انسان در گروه پیروی عقل دقت کنید، میفهمید تکامل یافتن پدیده های نباتی مرحوم فراهم شدن اسباب و شرایط بیرونی و به صورت جبری و طبیعی. هیچ درختی به اختیار خودش رشد نمی کند و با گزینش خودش میوه نمیدهد زیرا شعور و اراده ای ندارد. دقت کنید این توضیح این پاراگراف توی فضای منطق ستون باز اونجا تصویر شد، توی بحث علت مادی و علت سوری که رسیدیم اونجا یه اجمالاً بحث حرکتی رو مطرح کردیم، ولی خب حالا باز بعضی دوستان نبودن اونجا یه اشاره دوباره بشه. توی بحث‌های نباتات یعنی توی بخش ماده که امسال هم دیروز توی اون سلسله اومدیم، خالی از بخش ماده نیست، گفتیم جوهر جسم نامیه و حیوانه و تا رسیدیم به انسان. خلاصه انسان هم همه این اجناس رو داره، لذا خود انسان از این قسمت ماده خالی نیست. بفهمید که در قسمت نباتات کمال نباتات بازگشتش به یه سری فعل و انفعالات طبیعی و جبریه که این فعل و انفعالات طبیعی و جبری رو تو فضای فلسفه تحت عنوان حرکت بحث کردن. آقای تو حرکت اشاره میخوام بگیم که ماده و حالا این تعبیر جسم اگه بنویسیم شاید مناسب تر باشه با اون ماده مصطلح فلسفی خلط نشه. میفهمند که جسم از دو بخش تشکیل شده. گفتیم جسمی که الان موجوده، خب این صورتی که الان جسم داره این حالت فعلیت جسمه، درست شد؟ این جسم با این صورت منحصره که الان داره این بالفعل موجوده. خب چیزی که بالفعل موجوده دیگه حرکت نمیخواد، دیگه پیشروی نمیخواد، جلو رفتن نیاز نداره، خب بالفعل هست دیگه. حالا که ما دقت میکنیم ببینیم جسم در حال حرکت، رو به جلو حرکت میکنه، پیشرفت رو میخواد، تغییری توش صورت میگیره، این تغییر ناشی از چیه؟ سوالی است که فلاسفه باهاش مواجه شدن و گفتن از این جهت که این صورت الان بالفعل موجوده مستلزم حرکت نیست، تغییری دیگه نباید توش صورت بگیره. لذا اومدن یه بخشی رو اثبات کردن توی جسم، گفتن یه بخشی هم داره به عنوان قوه. ما وقتی میبینیم حرکت صورت میگیره، تغییر، حرکت مطلق تغییره، نه حرکت مادی از اونجا تا اونجا، نه، این خودش هم یه جور تغییره، اما بحث ما مطلقه. هر جور تغییری، سیبی رو تصور کنید که مثلا کال رفته رفته در اثر تعالی و کمال میرسه به این رسیدنش، به این خلاصه حرکتش میگن حرکت. جسم یه صورت بالفعل داره که الان موجوده، مستلزم حرکت و تغییر نیست. حالا که تغییر در جسم صورت میگیره نشون میده که پس یه حالت بالقوه هم توش بایستی باشه، درست شد؟ یعنی الان صورت اخیری که این شی داره مثلا دانه که الان یه دونه است، این الان دانه بودنش بالفعله، نیاز به تغییر نداره و همسایه. این که میره به سمت مثلا جوان زدن و رشد کردن و درخت شدن مثلا، خب این نشون میده که این دانه قوه، دقت کنید، این دانه قوه جوان زدن را دارد، الان جوانه نیست اما قوه جوان بودن را داره، این جوانه قوه مثلا نهال شدن را داره، این نهال قوه درخت شدن را داره، که همین درخت شدن قوهش به نحو اجمالی تو همین قوه دانه هم موجوده. درک کردید؟ لذا میخوام بگیم که در قسمت نباتات و مواد فعل و انفعالات و تغییراتی که صورت میگیره با تحلیل‌های فلسفی برمیگرده و همین قوه و فعلی که تحت اراده و اختیار نباتات نیست، جبر طبیعیه و اقتضای طبیعت و امثال اینها به اراده خودشون هست. هرچی درخت بعد از اینکه مثلا چیز شد، خشک شد، دوباره تبدیل میشه به مثلا خاک، اون دوباره تبدیل میشه، همین تبدیل ها هست
میشه، میاد چی؟ خلاصه خاک میشه، بعد دوباره مثلا بیاییم دانه رو دوباره از خاک
نه میدونم، همون خاکی که اول بود بله، اما الان این خاک که جدیده خب اون نیست،
این فعلش خلاصه دور وجود داره، نه که این خود همونه،
ماده همینجوری در تحوله. آره ماده همینجور در تحوله، ولی ماده اولایی که اول خلق شده خودی اون نیست که دور پیش بیاد مهار بشه، که دقیقا که چی میگم؟
نه مواجه سه آسان نیست، بعدا این قوهش فقط دانه فقط قوه جوانه رو داره،
نه 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 قوه های خیلی چیزهای دیگر رو داره، یعنی همینجا که این درخت تبدیل به خاک خواهد شد این قوه خاک شدن هم داره.
بعد چی میگیم که بفهمیم اصلش کدوم قوه است؟
با اصل و فرعش کار نداریم، میخوام بگیم جسم در اثر خلاصه حرکتی که داره مثلا این دونه وقتی توی این مسیر قرار میگیره، دقت کن مسیرها هم فرق داره، اگر دانه مثلا بیفته یه جای فاسد بشه خب فساد تش بود، یعنی ته حرکت، اما اگر نه توی مثلا جای مناسب شرایط مساعد قرار بگیره توی این مسیر میفته، تو این مسیر مثلا درخت شدن میوه شدن میشه غایتش. درک کردید؟ حالا ممکنه خب فقط یه دونه حرکت که تو عالم نیست، یه حرکت دیگه هم داریم به اسم حرکت مثلا کرم. تو این کرم هم میخواد غذایی بهش برسه بالاخره، این هم میخواد رشد کنه بالاخره، پس این هم باز همین حرکت صورت میگیره تا اون وقت این میوه که اینجا تحقق پیدا کرده با حرکت این به اصطلاح چی میگن کرمه در تعارض میشه، کرمه این میوه رو میخوره، حرکت این میوه اینجا متوقف شد اما حرکت کرم همچنان ادامه داره. که چطور شد؟ میخوام بگیم حرکات اصلا لذا میگن عالم ماده عالم تضاد دیگه، تضاد به این معنا که حالا جلوتر تو بخش نقد مارکسیسم بیشتر اینا رو کار میکنه.
اینکه
به فعلیت رسیده دیگه نه حرکت داشته باشه، اینه
یه
خلقی
کردم به اینکه این
قوه جسمی داره
به سمت
جسم بودنش
که حرکت
نمی کنه. این اشتباهش مورد داره، اشکالش مورد داره. همین رو میخوام بگیم دیگه، میخوام بگیم اینکه الان بالفعل هست درسته؟ این صورت فعلیت دارش دیگه ابتذال حرکت نداره، اینو راست میگم. پس اون چیزی که باعث حرکت میشه یه چیز دیگه است، یه حیث دیگه توی این قضیه. خدا هم مثلا از مخالفین این بحثه. حالا شما تو بحث فلسفی کار میکنه، ماده اولارش رو قبول ندارم، با یه تحلیل دیگه میخوام مشکل حرکت رو حل کنم. ولی به هر حال حالا اینجا کارو ما راه میفته.
این بحث حرکت که مطرح میشه، اون بخشش تبدیل به انرژی میشه.
انرژی رو ماده میگیره مثلا. این ماده که اینجا هستش، لذا گفتم دیگه. آقای تو فضای فیزیک ماده رو جسم معنا میکنن. و درستم است. جعل اصطلاح خودشون دستشون هم درد نکنه. اما این ماده که اینجا داریم بحث میکنیم، قوه اینا، میخوام بگیم که خلاصه انرژی هم جزء همین قوه و فعل هاست، این همون ماده فلسفیه.
اون که بمونم اومد باز حرکتمون میده
هنوز منقطع نشده. نه دیگه بله، همون حرکت میخوام بگیم که آدم کلن همینجوری در حرکته، ذهن داره اینا رو تقدیم میکنه، ذهن ماهیت بین، دقت کنید، ذهن ماهیت بین یک ماهیتی رو گرفته، اصلش و فرعش و اینا همه رو ذهن داره درست میکنه. بله حرکت عالم روشنه، همه دارن میرن به سمت اون، درست شد؟ یه حرکته، یه حرکت هم بیشتر نیست. کل عالم ماده رو که لحاظ میکنید، کل عالم ماده در حال حرکته و در حرکت خودش در ثباته. جالب بود، در حرکت خودش در ثباته. حالا اینا رو میگم تحلیل فلسفی میرسید انشاء. ولی به هر حال میخوام عرض کنیم که خلاصه چی پرسید شما؟ یادم رفت.
بس انرژی حرکت رو ادامه. حالا یه مسئله هم جوری خب. الان بعضی از
یه حرکتشون
اینجا ساکت نمیشه. نه دیگه مثلا انرژی بگیریم، مثلا این اصلا اون
سیر رو خورد ازش
انرژی گرفت،
بعد این انرژی همینجور در حال فعل هست دیگه،
بعد چی میشه؟
باز تغییر میشه، باز دوباره تبدیل انرژی به ماده پیش میاد. تو اصل فیزیک خودشون اثبات کردن ماده به انرژی و انرژی به ماده تبدیل میشه.
برای زنده بودن
از استفاده کردن
بعدش چی شد؟
چی؟ بعدش همین انرژی تبدیل به انرژی دیگه میشه، اون یکی تبدیل
شد استفاده کردن.
با نه نه خب میدونم استفاده کردی، بالاخره کجا رفت؟ معدوم شد؟ نه معدوم نمیشه، باز تبدیل میشه به یه صورت دیگه. همینجور صورت اخیرها در حال تغییره. فکر کردی؟ همینجوری تبدیل میشه، مثلا انرژی مثلا برفرض میگم انرژی مثلا برق تبدیل شده به انرژی مثلا مکانیکی، خب انرژی مکانیکی تبدیل میشه به انرژی مکانیکی مثلا تو باد، اونم تبدیل میشه به اون یکی. خلاصه تغییر تحول همینجوری هست.
حالا مثلا تو زنده بودن مثلا
میتونیم نفس میکشیم، خواهیم
نفس رو هوا تاثیر
میگم، یک کلا تاثیرات قطع نمیشه.
نمیشه هیچ مثال بده که این تاثیر نذاره؟
پیدا کنید خدمتتون، پیدا نمیشه.
خب حالا بیا چی رو
این حرکت رو برید عقب، این سیری که رفتیم رو جلو نرید، برید عقب. به کجا میرسید؟ اون میشه ماده اولا. اون ماده اولا قبل از صورت خلاصه میگن که قوه یکی هیچ فعلیتی نداره، چون اگر فعلیت داشته باشه باز اون خودش یه قوه دیگه نیاز داره، اونم یه قوه دیگه نیاز داره، تسلسل پیش میاد. لذا به یه جایی میرسه جا؟ هر چی چیکار دارید؟ یه خلاصه قوه محضیه، یه قوه محضیه که همیشه مستلزم یه صورته تو فلسفه انشاءالله. همش هست، تو کتاب پایین ترش هم هست، تو همین آشنای با حکمت شهید مطهری هم هست. خب لذا بفهمند که پس تکامل یافتن پدیده های نباتی در اثر این حرکت غیر اختیاری فعل انفعالاتیه که مربوط میشه به قوه و فعل های فلسفی. اما بعد میرم بالاتر، میفهمند در تکامل جانوران کمابیش جایی برای اراده و انتخاب میتوان یافت. پس از حیث جوهر و جسم بودن اومدیم بیرون، حالا رفتیم تو فضای جسم نام. می‌فهمند که در تکامل جانوران کمابیش جایی برای اراده و انتخاب می‌توان یافت، اما اراده‌ای برخواسته از غرایز کور حیوانی با بردی محدود به نیازهای طبیعی. اما بحث‌های جلسه گذشته است. یعنی وقتی حیث بینش اینها محدود به طبیعت و حواس شد با همون ویژگی که اون جلسه گفتیم، قسمت خلاصه فعل و انفعالاتشون هم مربوط میشه به غرایز و برد محدود به نیازهای طبیعی و در پرتو شعوری محدود به توان اندامهای حسی هر حیوان. پس کلن حیث بینش و حیث گرایششون مربوط به حس و طبیعت و مادی و اینجور بحث است. تحلیلش دیگه جلسه پیش گذاشت. اما انسان علاوه بر خواص نباتی و حیوانی دقت کنید. حالا چون انسان صورت بالفعل نوع اخیر این هاست، همه کمالات صور قبلی توش هست. یعنی انسان علاوه بر اینکه جوهر جسمه، علاوه بر اینکه جسم نامیه، علاوه بر اینکه جسم نامیه حیوانه و علاوه بر اینکه حیوانه انسانه. یعنی همه کمالات قبلی توش هست به اضافه یک کمال جدیدی. که اون کمال جدید رو گفتیم دیگه جلسه پیش وقتی تعریف کردیم، مستعوازیق خلاصه گرایش ها و بینش ها شد. نظام فهمند که اما انسان علاوه بر خواص نباتی و حیوانی دارای دو امتیاز روحی است. از یک سوی خواسته های فطریش در دایره نیازهای طبیعی محدود نمیشه. دیگه اون جلسه گفتیم محدود به زمان خاص نیست، محدود به مکان خاص نیست، فرامنطقی و فرازمانی مثلا مطلوب داره، مربوط به خودش فقط نیست، به نوع فکر میکنه، به جهان هستی فکر میکنه، مطلوب هاش ها و بحثایی که گفتیم. و از سوی دیگر از نیروی عقل برخوردار است. یعنی از حیث گرایش مطلوب هاش نامحدوده، از حیث بینش هم ادراکاتش نامحدوده که به وسیله آن میتواند دایره معلوماتش را به سوی بی نهایت توسعه دهد که مرحوم مظفر توی اون مرتبه عقلی قشنگ بهتون نشوند. و بر اساس این ویژگی ها برد ارادهش از مرزهای محدود طبیعت فراتر میرود و به سوی بی نهایت میل میکند. پس در اثر محدود نبودن بینش هاش مطلوب هاش هم نامحدود میشه. وقتی ما یک به اصطلاح مطلوبی رو اصلا تصورش هم نمیتونیم بکنیم، خب وقتی از یک مطلوبی شما تصور ندارید، خب طبیعتاً گرایش هم نخواهید داشت. لذا وقتی حیوان حیث بینشش مربوط به حواس ظاهریش فقط، حیث گرایشش مربوط به همین دوربریاش میشه دیگه، بیشتر از بینشش نمیتونه بره جلو. لذا خیلی قشنگ توی مقدمه بعد اینو حالا دوباره بحث می‌کنم. و من همون گونه که کمالات ویژه نبات به وسیله قوای نباتی خاص حاصل می‌شود که منظورم این قوا و فعله، و کمالات حیوانی در سایه اراده برخواسته از غرایز و ادراکات حسی پدید می آید، کمالات ویژه انسان هم که در واقع همان کمالات روحی اوست، در سایه اراده آگاهانه و در پرتو رهنمودهای عقل به دست می آید. عقلی که مراتب مختلف مطلوبیت را بشناسد و در موارد تزاحم بهترها را ترجیح دهد. پس مطلوبهای مختلف، اونم کمال مطلوب رو انسان می خواد و تشخیص این که این مطلوب بهتره یا اون یکی مطلوب بهتره اگر تضاهمی داشته باشن به عهده عقل میشه، یعنی میره به مرحله بینش. بنابراین انسانی بودن رفتار به این است که با اراده‌ای برخواسته از تمایلات ویژه انسان و در پرتو هدایت عقل انجام گیرد و رفتاری که تنها با انگیزه های حیوانی انجام میگیرد رفتاری حیوانی خواهد بود. لذا وقتی انسان، دقت کنید، وقتی انسان صورت اخیر انسانیت رو بالقوه داره و صورت‌های قبلی هنوز بالفعل توش هست، اینا بالفعل توش هست، ولی این انسانه صورتش هنوز بالقوه است، این به مرتبه و رشد انسانیت خودش نرسیده، صورتاً انسانه اما هنوز چیه؟ در مرتبه حیوان یا بعضیا در مرتبه حتی جسمه، فقط همینجوری مرده متحرک دیگر. بعد می‌فهمند که و رفتاری که تنها با انگیزه های حیوانی انجام میگیرد رفتاری حیوانی خواهد بود، چنان که حرکتی که تنها در اثر نیروی مکانیکی در بدن انسان پدید میآید حرکتی فیزیکی میشه. چون میگم دیگه انسان از یه جهت جوهر جسم حیث نباتی داره، همون بحث های حرکت و اینا توش هست، خونی که مثلا توش جریان داره، بحث های مادیش ها باز نه حیاتش، چون بالاخره سلولا دوباره اون حیث حیات هم داره، و هم بخش فیزیکی و حرکت های مادی توشه، هم بخش های حیوانی و حواس ظاهری و اینا توشه، هم بخش انسانی توشه دیگه.
این که میگن رسیدن به خدا، انسان این سیر رو برمیگرده میرسه به اون مبدأ یا
نه نه میره جلو میرسه به اون مبدأ ادامه داره؟
چی بعد انسانه؟ چی که میرسه به اون بعد اون مرتبه انسان؟
خب
چیه که میرسه به خدا؟
میرسه به تجرد سبقت الله. به خود خدا که نمیرسه که. به خود خدا که نمیرسه که. بعد از اینکه انشاءالله حالا به رحمت ایزدی پیوستید، اون وقت اونجا وقتی تجرد پیدا کرد روحتون، اونجا میرسید به صفات خدا. در مرتبه صفت میرسید به خدا، نه مرتبه ذات. حالا باز کار میکنیم با جلوتر. چرا زود میکنیم؟ همش خدا بس بذار همه میرسن بهش. حالا یکی میرسه به صفت مثلا قهر و عذاب و عقاب و اینا، یکی میرسه به صفت رحیمیت و رحمانیت و جمال و اینا. حالا
همونی که در مرحله صفت به خدا میرسه انسان، در مرحله ذات نیست، مگه صفت غیر از ذاته؟
ببینیم بابا هنوز خیلی فرق داره، جلوتر کار میکنیم. چرا آره
ببین ملاک شما توی انسان بردید روی عقل، درسته؟ چیز فرانک کار رو آیا عقل میپسنده یا نمیپسنده؟ حالا عقل از اومد یه چیزی گفت، مثلا اینکه یارد صفات حیوانیت هم باشه، مثلا شهوت. وقتی حالا ما جوجه بدیم میکنیم که نباید بکنیم، میبینیم که دینم اومده گفته که باید در حد مطلوب باشه. چرا؟ چون خودش اینم یه نوع کماله. با اینجا عقل چطور میتونه حکم بکنه؟
گفتم در صورت تضاهم گیر میکنیم دیگه.
این تضاهم یعنی چی؟
ممکن تضاهم پیش نیاد اصلا.
یه مثال برای
تضاهم کردی الان مثلا برفرض حالا میرسیم بعدا تو بحث حسن و قول دوباره جلوتر میرسیم تو بخش اثبات و نبوت و اثبات شریعت و اینا جلوتر خود ایشون هم طرح میکنن که بالاخره عقل سعه احکامش تا کجاست، تا کجا عقل قدرت به اصطلاح صدور احکام رو داره، هم در بخش نظریش هم در بخش عملیش. اونجا ان شاء الله مفصل تحلیل میشه که عقل بالاخره توانش محدود نسبت به دین، عقل توانش محدود نسبت به دین، جاهایی که حکم نمیکنه رو میسپاره به عهده دین. اگر ثابت بشه دین، پس همین موارد که مثال زدید خودت مثال زدید فعلا قبل از دین، قبل از دین اصول اولی هست، حسن و قبحش ذاتیه، عدل و ظلمش ذاتیه. این بحث جلوتر ببینیم چی میشه. نه من را برعکس
حسن و قبحش ذاتیه، مثلا خیلی از چیزها رو خودش ذاتن شاید
برادرش
تشخیص بده که
حسنه،
مثلا
حالا من می خوام بگم اینجوری نیست دیگه، می خوام بگم نه اینطور نیست. اونجا عقل واسه ذاتیه دیگه، همین خب عقل هایی که نمیکنه اونجا یه چیز دیگه داره خودت میکنه،
از ذاتی نیست دیگه.
کدوم میرسی؟ نه افعال حسن قبح ذاتیه، اما اینکه عقل درک میکنه یا نمیکنهش بحثه. اگر دیگه حسن قبح ذاتی داشتیم تو منطق سن گفتیم که یه حسن قبح ذاتی داریم بحثش جداست، یه حسن قبح عقلی داریم باز بحثش جداست. خیلی جا اینا خلط شده باعث شبهه شده.
این
عقل
دیگه
اصول کلی رو درک میکنه، میرسیم جلو. ببینیم حالا بفهمن که احکام هم به خاطر امتحان اومده اینجا دیگه.
چه امتحانه؟
همین حالا تو جبر اختیار کار میکنه، نه ترس چرا تر میاد
از اون فرمودیم مطلوب انسان بی‌نهایت، چرا که چون گرایشش بی‌نهایت
بینشش بود
بینه شاشت خواهد تبدیل گرایش میشید. بعد اینکه آدم ما مطلوبیت رو آیا آره واقعا ما خودمون فرض کنیم یه شخص چقدر میتونه مطلوبیت داشته باشه؟ آیا میتونه لیست کنه؟ من به ظاهر میبینم که میتونه. پس مطلوبیت بی‌نهایت نیست مطلوبهای انسان.
نه بالفعل آره، بالفعل آره، اما اینکه قوه اینکه مطلوبهای دیگه هم توش به وجود بیاد و داره دیگه. فکر کردی یعنی ته نداره سر الان بره بلفه من در حین حاضر شاید یه مطلوب بیشتر فکر نکنم، توجه نداشته باشم.
نه تو همین فکر بکنه بعد از یه مدت دوباره
میگم که دوباره یه مطلوب جدیدی میاد، یه مطلوب جدید در صورت هر چیز کشف جدیدی، هر بینش جدیدی ممکنه مطلوب جدید درست
کنه. مثلا ما که 60 سال زندگی میکنیم، یه شخص 60 ساله رو بهش بگیم تو هر روز مطلوبات بنویس، اون روز آخر که مرده خب اون که حد
خورده خب بعد تو طول حیاتش محدوده. کلاً کلی رو بگیر بابا، یه نوع انسان در نظر بگیر، این نوع انسان مطلوباش بی نهایته. حالا این فرد ممکنه حتی اصلا به مرتبه انسانی نرسیده باشه، مطلوباش هنوز تو همین مرتبه حیوانیش بوده باشه. به ما چه دیگه؟ خب فرد کار نداریم که، رو نوع داریم بحث میکنه فرد. درست شد؟
این
مطلوبا
رو
چیه
تمیز
داد؟ چیا رو؟
مطلوبای میتونه یکی مادی باشه مثلا؟
هست دیگه، میگیم همش هست. حالا تمیزش به عهده عقله تو یه مرحله. بعد ببینیم عقل چه بلای سرش میاره دیگه. جلوتر میاد عجله. و اما که احکام عملی عقل نیاز به مبانی نظری داره که با این توضیحاتی که گفتیم تقریبا دیگه روشن شد. رفتار اختیاری وسیله است برای رسیدن به نتیجه مطلوب. باز برمیگردیم به همون سر بحث فعل اختیاری. اینجا بحث کردیم تو عقاید فعل اختیاری رو مراحلش رو نگفتیم. فهمت که فعل داره اختیاری انسان که انسان نسبت این فعل اختیاری اصطلاحاً چیه؟ فاعل بالقصد. تو ترجمه فاعل بالقصد، حالا فاعل مع القصد یه تحلیله، فاعل به سبب قصد هم یه تحلیله. حالا میرسیم چون این فاعل بالقصد که در افعال اختیاری انسان مطلعه چند مرحله داره که مرحوم مظفر و اینا به طبع مرحوم مثلا محقق اصفهانی و اینا تو اصول هم خیلی با این کار کردن، تو بعدش هم با همین فضا وارد شده ایشون. می‌فهمید که فعل اختیاری انسان کی تحقق پیدا می‌کنه؟ اولین مرحله که در فعل اختیاری انسان مهمه تصور غایت، بعد تصدیق غایت، بعد ایجاد شوق، بعد تأکید شوق و بعد اراده. هرچی درست شد؟ این فعل اختیاری انسان، فعل اختیاری انسان هرچی میخواد باشه. توی افعال اختیاری انسان، انسان وقتی تصور غایت میکنه، تصدیق غایت میکنه، ایجاد شوق میشه، تأکید شوق میشه، تازه این قصد محقق میشه، اراده محقق میشه. بعد از اینا
قصد
هم اراده چی؟ قصد هم بعد از این اراده، بعد از این اراده فعل انجام میشه، تحقق فعل.
این مرحله رو کی باعث میشه که این قول داده بشه بیا تو مرحله بعدی؟
بینشش دیگه همین. میگم اولین چیزی که باعث علیت این فاعل بودن این فاعل میشه تصور غایت در مرحله بینشه. یعنی این نشسته گفته خب با این چیز مثلا خوبیه، خب حالا چیکار کنیم اونو بهش برسیم؟ درست شد؟ تصدیق میکنه که این فعل منو به اون میرسونه. بعد به خاطر که به این غایت برسه شوق درش ایجاد میشه، بعد تاکید میشه این شوقش رو، اراده تحقق پیدا کنه، میره به سمت انجام فعل.
تاکید شوق به خاطر فکر بیشتر روی اون غایت،
تحلیل بیشتر آره میرسه تو اصول، بیشتر کارش میکنه تو اصول و تو منطق. منطق محمود مظفر چی میگفت موضوع علم و تو موضوع منطق موضوع قبول نداره. چرا؟ چون تمایز رو با غایت حل میکنه، تمایز رو با غایت حل میکنه. چطور؟
چون که علت غایه مقدمه بر غایه.
خب می‌فهمند که رفتار اختیاری وسیله ایست. فعلا همه شبیه دیگه، اصلا تو فضای اعتبار نیستی.
اختیاری انسان بین اعتبار و حقیقت معنی
نه فعل اختیاری انسان این مراحلی که توش هست همش حقیقیه. آقایون بعد اعتبار رو یکی از افعال اختیاری گرفتن، دقت کنید. اعتبار خودش که یک حقیقته، درست شد؟ توی این مراحل هست خودش. یعنی غایت اعتبار ما چیه؟ یعنی اعتبار ما که خودش یکی از افعال اختیاری ماست، این مراحل توش باز پیاده میشه، تصور غایت میشه، تصدیق غایت میشه. این بحثه قطع حقیقت اعتبار یه وقت نکنید. خب می‌فهمم که رفتار اختیاری وسیله است برای رسیدن به نتیجه مطلوب. یعنی چی؟ یعنی همین غایته. فعل اختیاری از تحقق پیدا می‌کنه تا به این غایته برسونه باشه. و ارزش آن تابع مرتبه مطلوبیت هدفی است که از آن در نظر گرفته شده. هر چقدر مطلوبیتش بیشتر باشه، این مراحل سریع‌تر و قوه بیشتری تحقق پیدا می‌کنه. مثلا
انتقال گفته یکی از افعال انسان مثلا همه باید پیش باشه، همه‌شون حقیقیه. اعتبارم که بعد ما
خودش هم حقیقیه
بعد تقسیم میکنیم معتبر رو خواست میگم مفهوم دار حقیقتی که توصیف دادی، خود اون معتبره رو گفتن چی میشه؟
اعتباری میشه.
چطور مقسمش حقیقیه و خودش میشه اعتباری؟
تقسیم نیست.
نه مثلا این فعل
تقسیم نیست.
باشه این فعل تهی شده یا نه؟
باشه تو فعل اختیاری تو تیکه حقیقیش تهی شده، با اعتباری کاری نداشتیم که اصلا.
خود معتبر مثلا یه مثال
معتبر حقیقیه، اعتبارش هم حقیقیه.
درست.
خب معتبر فقط اعتباریه که به اعتبار من بسته است.
معتبر مثلا یه مثال
بزنیم معتبر لفظی زید واسه معنای زید اعتباری. اینو کی جعل کرده؟ من حقیقیه. جعل منم فعل من بوده حقیقیه. درست شد؟ فقط این که زید از اون زید خارجی حکایتگری میکنه این تیکش اعتبار. بله، رفتار اختیاری وسیله است برای رسیدن به نتیجه مطلوب که گفتیم ارزشش هم تابع مطلوبیتشه و تأثیری است که در تکامل روح دارد، چنان که اگر رفتاری موجب از دست دادن یک کمال روحی شود دارای ارزش منفی خواهد بود، هرچند خودش کماله، مطلوبه، درست شد؟ اما اگر این مطلوب در تعارض با کمال روحی ما باشه، این دیگه ارزش منفی پیدا میکنه. پس هنگامی عقل میتواند درباره رفتارهای اختیاری قضاوت و ارزش گذاری کند که از کمالات انسان و مراتب آنها آگاه باشد و بداند که انسان چگونه موجودی است و شعاع دایره زندگی او تا کجا امتداد پیدا میکنه و به چه درجه ای از کمال میتونه برسه. به دیگر سخن بداند که ابعاد وجود او کدام است و هدف آفرینش او چیست. انسانی که معاد رو قبول نداره احمقانه است، که مثلا به اون بحثای جلسه پیش فکر بکنه و تعمل بکنه. اگر حیات فقط مربوط به همین حیات مادی باشه، من نهایت زورم رو میذارم برای رسیدن به کمال مطلوبم تو همین مرحله. ظلم دیگه کیلویی چند، نمیدونم تجاوز به حق دیگران کیلویی چند، میخوام به مطلوبم برسم. درست شد؟ ذاتی فضای تصویر میشه که حقیقت روح و عقل و این بحثا رو بپذیرم دیگه. وقتی من اعتقادی به اون تیکه ندارم، ماورای طبیعه و نمیدونم روح و امثال اینا رو قبول ندارم، اگر دیندار باشم این دیندار بودنم احمقانه است. دقت کردید؟ خب حالا بریم. بنابراین
هدف مطلوب یه تعریف خاص داره یا نه؟ برای هر شخص هدف مطلوب
متفاوته. متفاوت میشه به تفاوت اینها. یعنی به تفاوت مراحلش بر متفاوت. بنابراین یافتن ایدئولوژی صحیح، یعنی همان نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای اختیاری، در گرو داشتن جهانبینی صحیح و حل مسائل آن است و تا این مسائل را حل نکند نمیتواند قضاوتی قطعی درباره ارزش رفتارها داشته باشد، چنان که تا هدف معلوم نباشد تعیین مسیری که منتهی به آن میشود امکان نخواهد داشت. پس این شناختهای نظری که مسائل اساسی جهانبینی را تشکیل میدهد در واقع مبنای نظام ارزشی و احکام عملی عقل به شمار می‌آید. پس علاوه بر اینکه حس کنجکاوی و حقیقت جویی و علم طلبی باعث کمال قوه نظری و بینش انسانه، انسان در حیث گرایش و افعال اختیاری خودش هم باز نیازمند اون رفتن و دنبال جهان بینی و پیدا کردن دین صحیح و امثال اینا هست.
این مادیگرا این ماتریالیستا اینا خودشون روح رو قبول دارن؟
تشکیکی نه، بعضیاشون میگن روح هم جسم لطیفه. چه
جایی مثل چیزی میگن تاثیری که در تکامل روح داشته باشه؟
حالا دیگه اگر رفتاری موجود همون عرض کردیم که اینا مبتنی بر اون جهان بینی است. وقتی جهان بینی روح رو من قبول کردم، ماورای طبیعت و معاد و اینا رو پذیرفتم، خب نظام ارزشی یه جوری خواهد شد. اگر اینا رو قبول نکردم، خب نظام ارزشی یه جور دیگه میشه، که مثال زدم دیگه خدمت.
حالا ما خودمون در عقاید میخونیم هنوز برای ما
فرق نمیکنه. آن گفته ایشون حالا تعبیر
میگه که یه موقع اگه دید که کمال روحیش نمیسازه میاد اون کار رو انجام نمیده. خب مثلا از اصل اینکه
خب بعد از اینکه روحو قبول کردم، این همون رو خاطرم من این توضیحو گفتم کنارش که بابا اگه کسی روحو قبول نداشته باشه این بحثا نظام ارزش کلا یه جور دیگه میشه. تعمیم با راست میگید، به خاطر اون من توضیح اضافه کردم. نتیجه گیری بعد خب جز پر می همین جسمی که اینجاست جوهره زواب ها در سلاسه است. این هوا،
این
هوا روح، این هوا یه جسم جزه برکولاش از هم فاصله دارند و یه خورده باستره دیگه اصطلاحی چیز نیست، منسجم نیست. نتیجه گیری اکنون با توجه به میشه شاید بشه که شاید بشه لذا میخواه میگردن دنباله که روح رو ببینن دیگه، احضار روح میکنن، نمیدونم چیکار میکنن.
آزا میگن که میفهمون که اگر رفتاری موجب از دست دادن یک کمال روحی شود داره ارزش منفی میشه
تو جهان بینی که ما داریم. عرض کردم اینو اضافه کنیم. باشه گفتم تعمیمش بدید. بابا گفتم تعمیمش بدید دیگه. شما نسبت به جهان بینی که دارید نظام های ارزشی رو با اون بسنجید. من که روح قبول دارم نظام ارزشی یه جور میشه، اونی که قبول ندارم نظام ارزشی یه جور دیگه. بالاخره تو همون هم تعارض هست یا نه؟ اصل تعارض، ببین اصل تعارض حل بشه که آقا کمال های انسان ممکنه در تعارض با هم باشن. درک کردی؟ کمال های انسان باعث نسبت به جهان بینی عقل تشخیص میده این کمال برای یکی مقدمه یا مقدم نیست. کلی شو دیگه لحاظ کن دیگه، رو مثال دیگه گیر ندید. درست شو؟ تعمیمش بدید.
این عقل
چی دو قدرت اینو پیدا میکنه؟ هر جور فرق نمیکنه. وقتی کمالی درصدش از این یکی بیشتر شد به هر شکل، مثلا بابا نمیخوام مثال بذارم، خودت تو مثالاشو تشخیص بده دیگه. حالا مثلا تو نظام ارزشی اونا درست شد، یه طرف اینه که مثلا من دنبال مثلا یک کمال خاصی بودم، مثلا شهوت و امثال اینا بودم، یه دفعه دیدم آقا مثلا خونمو دارم میبرم، خب الان من میرم دنبال شهوت پرستی، میرم دنبال خونه. بس دیگه داره کدوم رساله سخت‌تر باشه به تحصیلش، کدوم مثلا لذتش بیشتر باشه، این بحث فرق نمی‌کنه دیگه. خودتون مثالات رو تطبیق بدید بره. اکنون با توجه به این مقدمات میتوانید ضرورت پیجوی دین و تلاش برای به دست آوردن ایدئولوژی و جهان بینی صحیح را اینجوری اثبات کنید که انسان فطرتاً طالب کمال انسانی خیش است و میخواهد به وسیله انجام دادن کارهایی به کمال حقیقی خودش برسه، اما برای اینکه بدون چه کارهایی او را به هدف مطلوبش نزدیک میکنه باید نخست کمال نهایی خودش رو بشناسه. تو هر فضایی، جهان بینی الهی، جهان بینی غیر الهی کار نداره، و شناخت آن در گرو آگاهی از حقیقت وجود خودش و آغاز و انجام آن است. اول باید خودش رو بشناسه، جهان پیرامون خودش رو بشناسه، نسبت به این مطلوباش رو بشناسه و گرایشاش رو تنظیم کنه. و شناخت آن در گرو آگاهی از حقیقت وجود خودش، آغاز و انجام آن است. سپس باید رابطه مثبت یا منفی میان اعمال مختلف و مراتب گوناگون کمالش رو تشخیص دهد تا بتواند راه صحیحی را برای تکامل انسانی خویش بیابد. و تا این شناخت‌های نظری که همون اصول جواب مینی باشه به دست نیومده، نمیشه نظام رفتاری صحیحی که همون ایدئولوژی باشه ارائه داد. پس تلاش برای شناختن دین حق که شامل جهان بینی و ایدئولوژی صحیح میباشه ضرورت داره. تا همین حد، یعنی محرک اینه که بریم دنبال دین شناسی و پیجویی و نمیدونم جهان بینی صحیح، و بدون آن رسیدن به کمال انسانی میسر نخواهد بود، چنان که رفتاری که برخواسته از چنین ارزش‌ها و بینش‌هایی نباشد رفتاری انسانی نخواهد بود. و کسانی که در صدد شناختن دین حق بر نمی آیند یا پس از شناختن آن از روی لجاج و عناد کفر می ورزند و تنها به خواسته های حیوانی و لذت های دورگذر مادی بسنده می کنند، در واقع حیوانی بیش نیستند که مؤید قرآنی هم آورده باشد، چنانکه قرآن کریم می فرماید یتمتعون و یأکلون کما تأکلون انعام. و چون استعدادهای انسانی خود را تباه کردند میگه ضرب کن بلش کن بذار بخورم فردا می فهمم فسوف یعلم. نسبتاً الان بحث شد، باید به جلوتر هم باید بیشتر میرسیم. فضای اعتباریات، اشکال های اینا تو فضای اسلامی ماست، تو فقه، تو اخلاقه. جلوتر بعد اینکه این بحث حل شده شده
میکنم. بزنید این ضربت نوزه شناخته با همین سیر عقل
بینیدون
واقعا
این
چرا
این
احساس
نمیکنم؟ چرا؟ خب حل شده دارید پیش خودتون. بعضی از اینا خب این مفروضه، این الان مثلا میگن انسان خودش رو بشناسه. خب من تا یه حدی خودم مالی می دیگه بالاخره اب نداره همین اشکال نداره. به خاطر این میخوام بگیم که آقا اون مرتبه بالاتر و این بحثات واجب هر مسلمونی نیست اصلا. جلوتر انشاءالله بحث میکنیم که آقا تا چه حد کلام واجبه. دقت کردید؟ وجوبش الان هممون داریم، درست شد؟ دیگه اینا میشه اون تیکه های استحبابیش و دفعش و باهات و اینجور بحثا که اینا واجب هر مسلمونی نیست. تشکیکش میاد تو این مرحله قرار میگیره و شاید ضرورت هم نداشته باشه از نظر اسلام واقعا و از نظر خودمون هم واقعا، فقط برای اینکه شبهات دفع بشه یا گاهی شبهات قلبمون اذیت میکنه برای این رفع ایناست. ولی اصل مرتبه وجوب و همین که خدایی هست و پیامبری هست تمام شد. آره دیگه، یعنی میخوام بگم اینم باز حد یقف نیست دیگه.
همین من دارم میگم الان باید بهتون شما میگید آره پس این باید رو خودم احساس نمیکنم.
چطور؟ تو حس معرفتیش؟
بله الان احساس نمیکنم. با حس عقلی نیم جلو این احساس نمیکنم. یعنی
ایمان
ده درجه
داره. پس
چرا من
اون دهمیه
این
ضرورتی که
دارم
شو برم؟
یعنی
دغدغه
من نمیشه. چرا دغدغه
همون که نمیدونم،
حالا دارم پس دغدغه هم دوست دارم چی بعدش نمیاد.
همه دارم میگم فقط تلاشش نمیاد
میدونه.
راست میگید این هست بود تو درس خوندن هم قاری هست با. یکی به خاطر مثلا یه حل مطلب علمی شب تا صبح بیدار میمونه، یکی عید خیالش نیست مثل مثلا چی میگیره میخوام
چرا اینطوری
میخوام بگم اون حسا فرق میکنه با خاطر درسش علمش معرفتش
و با فطرتت باید بره جوابش
نمیدونم مثلا میشه دیگه. چطور اون شخصی که شغل داشت اومد حالا تاکید بر اون شغلش کرد؟
آره دیگه
ما گفتید فکر روی قایق کرد ما اگر
این وقت یقینش تبدیل به باورش بشه. ما همون عرض کردیم
ما همین رو بخونیم دیگه رو قایق کار کنیم.
جلسه پیش هم عرض کردم بعضا بعضی چیزا رو تو اعتقاد قبول میکنیم یقین داریم، اما که تو باورمون تو حس عملیمون نیست.
ما اونو بعد چیکار کنیم؟
خب این دیگه میره تو حس اخلاقی قضیه.
خب اینو کجا باید بخونیم؟ کجا باید گیرش بیاد؟ ما تا تنجیدی هم دیدین تو اخلاق، اخلاق خبری نیستش یازا. اخلاق عرفی رو میگی؟
وجود خبری نیست. من چیکار کنم؟
لازم این اخلاقمون وجود خارجی هم داره.
تو میای شما میدیاگرای بعد راه بدید. خب
هست. گشتم. پیدا کردم.
آقا میگم اینجوری هم بگید میگم ایدئال گرایی، حالا راهکار بدید. راهکار که ندارید که.
آقا فیلم نگیر، آقا فیلم نگیر.
من ندارم. خوشا یکی دیگه داشته باشه.
با همون میگه کوش. من همه دغدغه‌شون یه کوش.
هست بگید
چه داشت. چی میگم؟ تموم شد. آقا خدا بخشه کوش.
آدرس داره که. آقا الان ما از اولی که خبرمونجا ما اینجا دین رو قبول کردیم.
نه فعلا اصل جهان بینی اینا رو ببین ما الان دینو چیز کردیم که در مثلا نه بابا چیزی فقط همین که
انگیزه ای بشه بره دنبال جهان بینی. چرا دین هست، دین دوره کجا نظر دین جهان بینی یعنی کلا اصلا بحث امروز میگم اصل ضرورت رو داره میگه. میگه ببین ما با چند تا دوستا داشتیم، یه بحث فطری بود، یه بحث ضرر معتبر بود، بعد ایشون میخواد بگه بابا حقیقت اینه که همه اینا رو انگیزه بگیریم بحث امروز، یعنی بحث جمال جویه. یه حد وسط جدیدی هم هست، اما اون دو تا قبلی هم میگم برمیگم
اون در درجه وجود دینه پس
نه نه فعلا همین فعلا میخوام بگم که باید بریم دوباره دیگه بریم دوباره جامعه